اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام حضر شما، تسلیت ایام محرم و سفر، به ویژه شهادت امام رضا علیه السلام، امام حسن مجتبی و پیامبر گرامی اسلام پیشا پیش. خب اولا همین آخر شروع بکنم، اینکه در نگاه ما این که گفتم چه رحلت پیامبر، ما رو قبول نداریم. یعنی رحلت رو میگیم به این معنی که یعنی کوچ کردن از این دنیا، اما علت شهادت است. ما از اهل بیت داریم که ما من نامقتول او مسموم، از ما اهل بیت نیست، یا این که با شمشیر و جرح به شهادت میرسه یا با سم. تمام پیامبر هم همینه، نو اهل سنت هم قبول دارن و حتی در مورد امام حسن وقتی نقل میکنن میگن مانند پیامبر، مدلی که پیامبر به شهادت رسید به شهادت رسید. خب اول میخوام بگم این ادبیات باید اصلاح بشه، شهادت پیامبر، این که حالا چطور بوده و اینا، توسط سم میبوده که بهشون خورانده شد. دو جا بهشون سم خورانده شد در تاریخ، یکی در فتح خیبر که بنده این مورد رو عامل شهادتیشون نمیدونم، یعنی بعد از مدت ها تحقیق، چون سالها گذشت بعدش، پیامبر هنوز زنده بودن. سمی که در آستانه همون زمان در واقع آخر سفر ایشون رو به شهادت رسون که خب بهشون خورانده شد، حالا چطور کجا بماند دیالا صلاح نیست خیلی راجعش بحث بشه. من قبلا در یک هیئتی سخنرانی کردم در مورد شهادت پیامبر، برید اونو گوش کنید اگر خواستید. میگن دیگه، میگن در صحیح ترین کتاب هاشون آمده که پیامبر رو خوابوندیم، دستاشو نگه داشتیم، گفتیم مریضی باید دارو بخوری، میگفت نه از این دارو به من نخورانید. خود پیامبر، یعنی در صحیح بخاری این اومده آقایه سرطن، و لددنا، به زور از گوشه لب ریختیم تو دهانش. پیامبر از حال رفت، دوباره به هوش که اومد فرمود جز عموم عباس که در این ماجرای شما نقشی نداشت، خودتونم از همین دارو بخورید. قشنگ نشون میده که این دارو نبوده دیگه. یعنی شما ببخشید با یه بچه 4-5 ساله اینجوری برخورد نمیکنن. پیامبر روزه زیاد داره، اینو بدونید، روزه زیاد داره که ما شیعیان هم نمیخونیم اینا رو متاسفانه. شخص اول آفرینشو، عقل کل هستی رو نگه داری به زور دست و پاشو، یعنی خودش تشخیص نمیده. بعد اینو ببینید کجا آوردن، تو باب کراهت مریض از خوردن دوا. اگه یه مریضی دوست نداشت دارو بخوره، بهش به زور بخور اونی میاد نه، میگه بله، میگه چرا، میگه آخه ما این کارو با پیغمبر کردیم. بعد اگه این دارو بوده چرا پیغمبر به هوشمه میفرماد باشه خودتون رو از همین بخورید، جز عموم عباسی تو این ماجرای شما نقشی نداشت. چه ماجرایی بوده، چه ماجرایی بوده؟ اصلا ما قدیر همه چی رو برگردون دیگه. یعنی اینا فهمیدن که اقدام به قتل پیامبر صورت گرفت، قبلترش هم تو ماجرای اون عقبه که 12 نفر از صحابه شطور پیامبر رم دادن بنوزن ته دره. در مورد امام حسن هم دو نقل هست، یکی 7 سفر، یکی 28 سفر. کدوم درسته خیلی مهم نیست، مهم اینه که ما هر دو روزو بگیریم شهادت. الله بنازه کافی امام حسن مظلوم هست، اما اونی که میگن 28 سفر به خاطر یه اشتباه در خواندن است. 7 سفر، 7 سفر، برخی میگن این سلخ سفر بوده. سلخ یعنی آخر، سلخی میکنن که به آخر کار میرسوننش، یعنی آخر سفر بوده. اما سیره شیعیان، سیره شیعیان در تمام کشورها جز ایران 7 سفر. تو ایران چه اتفاقی میفته؟ از زمان ناصرالدین شاه که تولدش 7 سفر بود، اینو جابجا کردن، گفتن حالا اون ته سفر که ما کلی چیز داریم، شهادت داریم، ها اینا میبریم میذاریم اونجا این شهادت ها. خب این یکی دیگه از مظلومیت های امام حسن. حالا از من بپرسید کدوم، هم خودم اول گفتم، ببین این سلخ سفر، یعنی آخر سفر مؤید همین نظری که الان ما داریم میگیریمه. اون موقع هم همین بوده احتمالا. ناصرالدین شاه گفته برید بگردید ببینید کجا میشه چیز پیدا کرد که بعد فردا واسه ما شهر نشه. شاه ها اینجوری بودن دیگه. اما من بیشتر امروز شب میخوام راجع به آقا علی ابن مسرضا ولی نعمت ما ایرانی ها حرف بزنم. مقدمه رم از بنده بپذیرید. اون هم این که من سفر آقا علی ابن مسرضا به ایران رو عین سفر پیامبر به مدینه میدونم. اصلا با این سفر اسلام پوست اندازه کرد. با این سفر این سرزمین مأموریت الهی و رسالت الهی پیدا کرد که پرچمدار یگانه پرستی و یکتاپرستی و حق طلبی در جهان باشه. ما ایرانی ها که میدونید ما از قدیم الایام معروفیم به این که از ادیان الهی حمایت کنیم. اینو بدونید عامل دینداری تقریبا میشه گفت اکثریت مردم دنیا یک جوره ایرانی ها هستن. حتی بودایی شدن چینی ها، من اینو قبلا سخنرانی کردم که یک شاهزاده ایرانی بود رفت اونجا بودیسم رو برد اونجا. اون قدیم اینطور بود که کشورها برای اینکه علیه همدیگه اقدام نکنن بچه های پادشاه ها رو به عنوان سفیر میپذیرفتن، من که کاری نکنن جنگ درست نکنن. ها شاهزاده ایرانی به عنوان سفیر فرستاده میشه به چین و همه مردم چین رو، یه میلیارد الان 400 خورده میلیون جمعیت اونجا، بخش عمده‌ایش اگر بودایی هستن یا بودن به واسطه یه ایرانی اتفاق بیفته. یا یه فرد دیگه بوده به اسم بودی دارما، این هم این آیین زن که در ادیان شرقی هستن باز توسط ایشون بوده. زمانی که یهودیت داشت نابود میشد کوروش ایرانی با مشورت انبیاء بنی اسرائیل که اون زمان زنده بودن مثل اشعیای نبی، دانیال نبی، حزقیال نبی، اینها هم عصر هخامنشیانن. خب یهودیت رو نجات میده. بعضی میگن آقا برای چی کمک کرده به یهودی ها؟ میگن بابا دین خدا بود اون موقع. نه نباید میکرده. میگن با خدا داشته برشون پیغمبر میفرستاده، شما این کاسه داغتر از آشی؟ خدا داشته پیغمبر میفرسته، یعنی امید داره به هدایت. در زمان مسیحیت هم همین اتفاق افتاد. والریانوس حمله کرد بره مسیحیت رو با خاک یکسان کنه. بین راه شاپور ایرانی رفت اینو گرفتش، باش جنگید، اسیرش کرد، آورد همین دسفول، همین دژپول. گفت بیا اینجا، ازش عملگی کشید. اینم تصویر کردن رو سنگ‌نگاره‌ها. می‌خواست سوار اسب بشه، والریانوس امپراتور رو صدام کرد گفت بشین، چهار دست و پا پاشو می‌ذاره پشت این میرفت سوار اسب بشه. و امروز هم این رسالت باز هم بر عهده ایرانیانه. یعنی هم یهودیت رو نجات دادیم، هم مسیحیت رو نجات دادیم، هم اسلام رو نجات میدیم. حالا ولو کره المشرکون ولو کره الکافرون، میخواد خوششون نیاد نیاد، این رسالت ماست، این وعده الهیه. پیامبر زد بر شانه حضرت سلمان یا رون پای حضرت سلمان، فرمود هازا و زبو، اینو قومشن اون که کاری سر میکنن و تمام میکنن. الان هم تو دنیا نگاه بکنید هر که هر جا دودی داره از آتش ما ایرانی هست. و اینکه این منجی اسلام باشیم، همین اهل سنت الان شما باید بزرگانشون نگاه کنید، کسی که پژوهشگر بودن مثل همین بخاری، مثل مسلم، صاحب صحیح بخاری و صحیح مسلم دیگه، اینا ایرانی هن، اینا ایرانی هن. مسلم که همینا قبرش تو نیشابوره. منم چند وقتی که عربستان بودم داشتم با کشن صحبت میکردم، جز شرف گفتم چی میگی تو؟ اینا همشون از ما هم. گفتم بخاری مننا، مسلم مننا، اینا همش از ما. خود تو شما چی داری؟ گفتم اینایی که از ما، من الان دارم میگم اهل بیت. گفت شما ایرانی ها مثلا فلان. گفتم نه، ما ایرانی ها برعکس همیشه درست انتخاب کردیم. حداقل میشه گفت در اکثر مواقع درست انتخاب کردیم. اینکه دانش اگر در سوریه باشد مردمانی از این سرزمین رو زیر میکشن، این روایت دیگه شهر هم میگه دانش هم در مورد ایمانه، میگه ایمان هم اگر در آسمان باشد اینو به زیر میکشنش میارنش پایین. و همین مردم زمانی که آقا علی ابن مسرضا وارد ایران میشن، خود امام رضا یک طرف، موجی که از شیعیان به بهانه امام رضا همراهیشون میرن، ما حداقل دو موج ورود شیعیان به ایران داشتیم. قبلترش تشیع وارد ایران شده و شهرهای از ایران عملاً شیعن، اکثریت شیعی دارن، مثل قم، مثل ری، مثل کاشون، مثل سبزوار. اما با آمدن آقا علی ابن موسی رضا، حتی مثلا وقتی امام رضا رو میارن سبزوار رد بکنن، دستگاه امنیتی مأمون به نتیجه میرسه از سبزوار نباید امام رضا بره، میگه اینا شیعن، احتمال داره اینجا قیام بشه، اتفاقی بیفته. از ششتمد میبرن، از شهریست از نزدیک سبزوار، با فاصله میبرن. در نیشابور که شهر دوم جهان اسلام بود بعد از بغداد، یعنی دوم سوم جهان بود از بغداد، حالا تهش مثلا میگه سامر را مثلا، یه عدد عجیب غریب، 50-60 هزار نفر جمع شدن استقبال علی ابن موسی رضا، که اینا عمده سنی هن. عملا میشه گفت مردم ایران اون موقع بخششون همین بودن، یعنی اگه سنی هم بودن، سنی های شدید اهل بیتی بودن. برای همین در زمان صفویه فقط این کشور یه تکونی میخواد، همین آقای شاه اسماعیل با شمشیر چیه کرده اینا نیست. همین الان ما در اردبیل که شهر شاه اسماعیل سنی داریم، انبران سنیه، هشتین سنیه، شاه اسماعیل اینجا بیخ گوش خودش کار نداشته، رفته بقیه ایران شیعه کرده، این به جبر نبود. این آمدن آقا علی ابن موسی رضا یک جغرافیای جدید و یک فضای تنفس جدید برای اسلام خانش اهل بیتی آغاز کرد. مردم ایران اهل بیتی هستن. شما شعرهای سنی ما رو نگاه بکنید، سعدی سنی بوده، مولوی سنی بوده، برید در مورد همه خلفا شعر دارن، برید ببینید برای امیرالمومنین چه جوری شعر گفتن، برای بقیه چه جوری شعر گفتن، مقایسه کنید دیگه، اینجا قابل مقایسه نیست. چون مولانا وقتی میگه کز دیو دد ملولم و انسانم آرز، من فقط دنبال انسان میگردم، نمیتونم پیداش کنم، بقیه مردم دیو ددن. میگه چی میخوام؟ شیر خدا و رستم دستان آرزو. خب رستم دستان که افسانه ایه، رستم یلی بود در سیستان، که من کردمش رستم داستان، یا منش کردمش رستم داستان، وجود نداشته، اما شیر خدا واقعی بوده، امیرالمومنین. میگه به من همه جای دنیا رو چرخیدم، خب امروز میام به شما میگم فقط علی، از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان، شیر حق را منزه از دقل ها، یا سعدی وقتی داره صحبت میکنه در مورد پیامبر چی میفهم؟ شعرش چیه؟ کشفت دو جا و جمالهی و می حسنت جمیع و خصالهی سلو علیه و آلهی سلو علا محمد و آله محمد و عجل فرجه. یا در مورد دیگر شعرها میگه انقدر این ارادت پرچگال و غلیظ بوده که در مورد بقیش خیلی از شعاره میگن آخه شیعه بوده یا سنی بوده. خیلی مهمه. خب اینا که همه مال بعد از حضور امام رضا در ایران، این موجب شد که به بهانه حضور امام رضایی که تصمیم خود دستگاه خلافته، پای شیعیان به ایران به صورت عمده و گسترده باز بشه. کاری که بعد از این هم اینا هر کاری کرده خواستن جمعش کنن دیگه نتونستن، خیلی ها رو کشتن، قتل عام میکردن. اینکه بعضی امامزادا توی کوه و کمر و اینجور جا باقی داشتن فرار میکردن، خیلی ها رفتن به استانهای شمالی پناه بردن، چون شمال البرز دسترسی اینا ساده نبود. برای همین ما در مازندران آمار سادات ما فکر میکنم بعد از قم آمار دومه، حالا اول دوم مازندران به نسبت جمعیت اینا سنجیده میشه. یا اینکه مثلا میگن فرزند موسی بن جعفر، من قبلا عرض کردم همونطور که شما به سیدا میگید مثلا فرزند زهرا، حالا بعضا 3-4 تا واسطه هم داشتم با موسی بن جعفر، اما گفتن دیگه فرزند موسی بن جعفر. آمی حضرت موسی بن جعفر چقدر مثلا فرزندش بود، نوادگانش هم. من شما به محسن نمیگی ابن رسول الله، به محسن فرزند بلافصل خود پیامبره، اونو به واسطه از زهرا یه نسل رو حذف میکنید برای اینکه مشخص بدیهیه، درسته؟ امام صادق ها خودشو معرفی بفرمایید، انا ابن ابراهیم، من فرزند ابراهیم. معلومه ده ها نفر فاصله است بین. یا برخی از امامزاده ها رو تکه تکه کردن، مثلا امامزاده حمزه که در حرم شاه عبدالعظیم حسنی دفنن و عبدالعظیم حسنی زیارت ایشون می اومده، ایشون این همین اسم و همین شخص و همین شجره در بهبهان هم داریم و همین بوده. در بهبهان ایشون شهید میکنن، سرشو میبرن میارن تا جایزه بگیرن، سر اینجا دفنه. اونم یه شبهه ای بسا شاید سوالتون بوده این پاسخ داده بشه. یعنی دستگاه خلافت بعدا فهمید سمت قتل عام هم رفت، اما پاسخ مردم این نبود، عمیقا ارتباط گرفته بودن. مثلا در کاشان فرزند جز اولین ساداتی است که به ایران آمدن، امامزاده که در اردهال کاشان مدفونن، فرزند امام باقر علی ابن محمد. ایشون وقتی میاد در عرض چند سال چنان جامعه ایران، جامعه منطقه اصلا، همیشه کاشان جز اولین شهر است که شیعه، چنان ارتباط میگیرن حکومت به ترس میفته، میگه با چیکار کنه، میگه با ایشون به شهادت برسونن. اما واقع اتفاق میفته، ایشون با 70 80 نفر از یارانشون قتل عام میکنن، خیلی شبیه کربلاست ماجرا، و محل شهادت یک جاست، دفن یک جاست. در زمان آیت الله مرعشی نجفی من خودم فیلم ضبط کردم، فیلمش هم داریم تو مؤسسه داریم، گشتیم پیدا هم کردیم. مثلا من با دو نفر از پیرمردایی که اون سال با آیت الله مرعشی نجفی میرن نبش قبر میکنن زنده خودم مصاحبه گرفتم، یعنی شرطم حضورم در کاشان همین بود. گفتم من گفتم میای سخنرانی، گفتم من کاشان زیاد اومدم، شهر دیگه هم هستن. گفتم گفتم یه شرط دارم، یه گروه فیلم برداری رو من همراه بکنید، ما بریم اونجا اردهال میخوام فیلم بگیم. من شنیدم از اون سه نفر دوتاشون زندن. اون سال 42 بوده، آیت الله مرعشی نجفی میان اونجا، اون صفه یه جایی هست که گفتن اینجا دفنن، میشکافن و سه تا جوون میرن اونجا، یکیشون بنا بوده که قرار بوده دوباره اون راهو ببنده. اول پسر تولیت اونجا هم بوده که پای نردون میشکنه، اون میاد بالا میترسه و بقیه خلاصه میرن. من با همون بنا رفتم، خودم نشستم خونهشون رفتم صحبت کردم. گفت این پیکرهای مطهر توی تابوتایی بود، میگفت چیده بودن رو هم، گفتم بالا دفن نشده بودن، یعنی رو تابوت بود، تو تابوت بودن. بعد گفت این تابوتای بالا رو ما نگاه کردیم دیدیم از بالا درش بازه، میگه دو سه تا از اونها رو آوردیم پایین، فانوس برده بودیم. میگه خدای مرعشی پایین نیومد، گفت از ما خواست اگه چیزی اونجا میبینید به من بگید چیزی نوشته ای. میگه من یه نوشته دیدم، بهم گفت چی مینوشته، گفتم من سواد ندارم. میگه من فانوس انداختم، این رفیقم فانوس انداختم، میگه من اون چیزی که دیدم ننوشتم، کشیدم، چون سواد نداشتم دیگه، اینم کشیدم براشون بردم بالا. بعد میگه این تابوت ها رو ما باز کردیم، میگفت وقتی باز کردیم ناخودآگاه ما سه نفر بالا سرشون شروع کردیم آرام صحبت کردن، چون این حس اون دست خوابن، انقدر سالم بودن این پیکرهای مطهر. خب این مراسم همین قالی شویانی که هست، میرن اونجا هر سال، دیدید دیگه، خیلی هم مراسم جالبیه، با چوب بلند میشن میرن، حداقل 1200 سال بعد از 1200 سال اینا سالم تو تابوت. آدمایی که دیدن زندن، نه من رفتم ازشون فیلم گرفتم. بعد اینجوری که گفت خیلی اینجا اومدن از ما صدا سیما خیلی اومده فیلم گرفته، اینم حکایت هموناست، میگیرید و پخش نمی کنید. بعد محضر شما میگو اینا میان بیرون، بعد اونجا در اونجا رو میبندن دیگه. چی داشتم میگفتم؟ این مراسم قالیشویان که اینا دارن، این اتفاقی که مردم کاشان با خبر میشه این کارو کردن، اینا با چوب و چماق بلند میشن میرن اونجا کمک، و میبینن کار از کار گذشته، اونا فرار کردن، پیکر مطهر رو میارن دفن میکنن. یعنی همون موقع هم دستگاه خلافت توی کشوری که اکثریت سنی بودن جرأت نداشته مستقیم برخورد بکنه، یه کنجی باید یه جای گیر مینداختن و با یه نقشه‌ای با یه برنامه. بعد از ابا عبدالله الحسین علیه السلام دیگه جرأت نمیکنن هیچ امام ما رو با ضرب و جرح به شهادت برسونن، نمیتونن. 60,000 نفر اومدن جلوی امام رضا رو گرفتن تو نیشابور که آقا یه حدیث بگو ما بنویسیم. چه حدیثی فرمود؟ امامت رو علنی کرد امام رضا، میدونید دیگه، تا تا قبل امام رضا آقا موسی بن جعفر اشاره میکنه میره زندان. موسی بن جعفر رسما با هارون الرشید یک مناظره ای داره. هارون برگشته به آقا موسی بن جعفر میگفت چیه توی میگی یا ابن رسول الله؟ به شما میگن یا ابن رسول الله، شما پسرای علید، علی هم پسر ابو طالب، ابو طالب عموی پیغمبر، ما هم پسرای عباسیم، عباس هم عموی پیغمبر، هر نسبتی تو با پیغمبر داری ما هم داری. همینجوری تو جمع همینه گفت. آقا موسی بن جعفر پاسخ داد شما اگه پیغمبر به فرض، فرض مثاله، بیاد خواستگاری دخترت، دخترت بهش میدی؟ گفت معلومه باعث افتخار منه. آقا فرمان من نمیتونم بدم، محرم دختر منه. اینجا بنده معتقدم ایشون معنای سید بودن رو میگذاره. تو شدید؟ یعنی سید بودن این است که شما ببینید اگر دختر است میتونه با پیغمبر ازدواج کند، محرمش هست، این محرمش رو سیده، اگه نباشه نیست. و کسی مادرش هم سیده، سیده. علم هم همینه میگه، 23 کروموزوم این، 23 کروموزوم مادر مهمه. قرآن هم همینه میگه، قرآن میگه، روایت ما هم همینه میگه. بفرمایید شما امام حسن امام حسین با چه نسبتی به پیامبر میرسن؟ حضرت زهرا واسه دختر. فرزندان حضرت زهرا سیدن. دقیقا اون سید اصلی که گفته میشه فرزندان حضرت زهران، فرزندان امیرالمومنین. ما اونا بزرگ میدونیم، اصلا بنی هاشم میگن سید دیگه، میدونید خب. اما اون سیادتی که مد نظر حضرت ابراهیم در تورات به او وعده داده شده به واسطه از زهراست. حالا از زهرا فقط یک شوهر داره، امیرالمومنین، اما امیرالمومنین همسران دیگری دارد. یعنی ما یه سیادت عرفی لحاظ بکنیم، یه بحث، یه سیادتی که بگیم که و خداوند وعده داده هست که اولاد توی ابراهیم کثیر شوند، در مورد کی صادر شده؟ انا اعطینا کل کوثر، و از زهراست. موسی بن جعفر اینطور جوابشون رو داد. و یا در مورد حضرت، یه مثال دیگه حضرت میذارن در مورد حضرت عیسی که میگه خدا چرا میگه عیسی از نسل اسحاقه، پدرش اسحاقه؟ عیسی که پدر نداشته که، جز اینه که از طریق مادر رسیده. بعد جواب داده حضرت ها، یعنی قرآنی همه چی. حضرت فرمود حالا این فدک شما چقدر ما بیام حساب بکنیم؟ آقا بگید خشکی حساب کنیم چقدر بوده، بالاخره ما پس بدیم. حضرت فرمود فدک از ماوراءالنهر بالای جیهون تا نمیدونم کجای مصر آفریقا، یعنی چی؟ کل خلافتت فدک، تو قاصبی، اون حق ماست. اینجا رسما حضرت امامت رو اینجوری الان میرن تو زندان. آقا علی ابن موسر رضا اینا رسانه ای کرد، از فرصت پیش آمده ولیعهدی رو پذیرفت، اما عواقب شراکت با مأمون رو نپذیرفت. خیلی استادانه بوده، یعنی واقعا سیاست مدار بودن. از این فرصت استفاده کرد برای انتقال تشیع به یک جغرافیای جدید تشنه حق طلب متمدن، ایران. ایران از این فرصت استفاده کرد و این موج اتفاق افتاد. کار به جای میرسه. من عرض کردم شما مثلا ببینید امام سوم پیراهنش رو تکه تکه میکنن، امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام کاظم، چهار تا امام برداریم، امام بعدی هم پیرانش تیکه تیکه میشه، اما چی؟ از سر ارادت. یا اون پیراهنی که بخشید به دعبل، دوزدیدنش پیرانه رو. اومد و من راضی نیستم شهرن پیرانه، امام رضا بهش پول داد و من پول نمیخوام، همون پیران که تنه تر میخوام. دعبل گفت حضرت رفت تو اتاق بغلی، پیرن عوض کرد، پیرن که تنش بود داد بهش، پولرم داد. آقا خبر پیچید، اینا اومد سمت ری، حالا میگن قوم اومده، ری اومده، همین مناطق بوده، تو پیچید که آقا میدونید دبل داره با چی میاد؟ با پیرهن علی ابن موسر رضا. دو تا جوونه اونجا هم علکی پیرهنر کندن، اومد وایستاد گریه زاری، گفت من راضی نیستم نباش به جهنم، نمیدیم اینو. گفت باش اینکه نمیشه یه معامله میکنیم با هم، بشیم سر مذاکره. نشستن مذاکره کردن. چی؟ باشه یه بخشی از اون پیرهن مال شما، بخش مال من. خدا حالا شد رفتن پیرهن رو آوردن. اونجایی که تو ذهنمه یه آستینش رو جدا کرد برای خودش، اینگهش بقیه پیرهن رو داد، یا برعکس که این برعکسه بیشتر تو ذهنمه. آره باید نگاه کنید این بخش. بعد همون و مردم اومدن نخ نخ می بردن، انقدر نخ، انقدر نخ که بدید ما هم اینو تبرک داشته باشیم. از این بخش هزاران دینار به چیز رسید، به دبل رسید، یعنی همون نخر رو برمیشتن یه دینار پول میدادن. ارادت یا اینجوری شد، یعنی حق اهل بیتو میفهمیدن، حق اهل بیتو میشناختن، تشنه این عدالت، تشنه این علم، تشنه این مقابله با نجات پرستی، خسته بودن از حکام ظالم و جائر. خود تاریخ گذشته ایران هم متاسفانه در زمان ساسانیان درگیر ظلم شدید به مردمه، به طبقات پایین دسته. اصلا مردم دهقانان به اینا میگفتن، سه طبقه بود دیگه. دهقانان اصلا حق تحصیل نداشتن. یک کفاشی بود گفت من کل خرج پوتینای به قول چکمه‌های سپاهتون من میدم، تا جایی که بتونم مثلا میدم، بذار پسر منم درس بخونه. حق تحصیل نداشتن. حالا اینه یه شیرینی تو خلفا تو ذهنشون مونده از خلیفه چهارم مسلمونا، علی ابن ابی طالب که حق طلبه. از امام حسینی که دامادشونه، و وقتی خود در اون اخبار رضا داریم، امام رضا وقتی وارد شدن پرسید که این ایرانی ها، یه زارن اعرابی بود که تو ایران ساکن شد، این ایرانی ها میگن شما فامیلن با شما، این راسته؟ حضرت فرمود بله، چون ماجرای دختر یزگرد و حضرت تایید میفرمان. ما با افتخار پذیرفتن، تشنه بودن ایران، تشنه بودن. و آقا علی ابن مسرزا آمدم این هجرت پیامبر از مکه به مدینه، اون هجرت هم به ظلم بود دیگه، رسول الله خواستن پیامبر رو شهادت برسونن. وقتی آمدن بنیان نهادن، این جغرافیای جدید آماده تشنه برای پذیرش فرهنگ اهل بیت. بعد اونه که دیگه بقیه امامزاده ها میان، حضرت معصوم سفر میکنن، حضرت شاه چراغ علیه السلام، احمد ابن موسی سفر میکنن، همینطور میان و ایران سرشار و لبریز و سرریز از فرهنگ اهل بیت میشه. و خدا رحمت کنه شاه اسماعیل صفوی و شاه طهماسب بو، این دوتا واقعا قابلیت دفاع دارن. حالا شاه عباس این اواخر عمرش قرقاتی کرد و قابلیت دفاع نیست، اما این دوتا قابلیت دفاع دارن، آدم های متدینی بودن. شاه طهماسب بهش گفتن که بعضی وقت میدونم میرن یه انگورا رو باش مشروب درست میکنن و شراب و نمیدونم چه، دستور داد کلن کشت انگور ممنوع شد تو آذربایجان، اصلا هیچ چیز حق نداره بکن. اینجوری یعنی حتی طهماسب یه توندم بودن، حتی این سرزمین اتفاق میفته. اصلا حضور امام رضا در ایران استراتژیک و راهبردی تثبیت شد، یه سنگر شد امام رضا. و امام رضا که با بقیه یه فرقی داره، همه اماما کلهم نورون واحد، اما امام رضا یه فرقی داره، اونو باید عرض کنم و عرضم تمام. این که ما خیلی وقتا مشمول رحمت خدا میشیم اما نمیفهمیم. یه بچه خوابه، شب مادرش میاد میبینین پتوش زده کنار، میکشه روش، بچه هم تو خواب هیچ وقت نمیفهمه که همچین خیر و رحمتی بهش رسیده. اگر از سرما بیدار میشد اون موقع میفهمید، اما اصلا نفهمیده، تو خواب بوده. اکثریت رحمی که خدا به ما داره میکنه از این جنس، اصلا نمیفهمیم چه خطری از سرمون گذشته، نمیفهمم ازدواجه چرا سر نگرفت، نمیفهمم بچه چرا نیومد، نمیفهمم چرا اون آدم مرد، نمیفهمم چرا اون تصادفه اینجوری شد، نمیفهمم همه اینا اصلا از خدا جز خیر و برکت صادر نمیشه. او ارحم الراحمینه، عذابش هم رحمتها، عذابش هم. برای همین تو سوره الرحمن یه فبه ای آلا رب کما تو کذبان، کدوم نعمت پروردگان داره تکذیب میکنید؟ بعد داره در مورد چی صحبت میکنه؟ آیه تو جهنم عذاب داره صحبت میکنه، کدوم نعمت پروردگان داره تکذیب میکنه؟ یه بچه رو میبری واکسن میزنی دردش میگیره دو روز تب میکنه، عذاب بهش دادی یا نه؟ دادی. از خودم بچه هم بپرسی میگه من نمیدونم ننه بابای من چرا این کار رو بام کردن. بچه هست نمیفهم، خودش که بزرگ شد عاقل شد همین کار رو با بچهش میکنه. جوابش هم چیه؟ بابا جان بزرگ شدی میفهمی، درسته؟ ما بزرگ شدیم میفهمیم. اون موقع که حتی اتاک الیقین وقتی مردیم ای داده بیداد عجب اشتباه میکنه. بعضی خب همین دنیا بزرگ میشن، همین دنیا به یقین میرسن، خوشا به سعادتش. این رحمت بعضی موقعا به اون میچشونه. مامان بابا بله تشنمه، خواب بچه مثلا بلنش تشنمه، برای میلیوان آب میاری؟ مثلا بچه هچه کوچیکترن بیشتر این دست رو میدن، میدوی برش میگین الان شهر نشه، الان شهر درست نکن، نصف شبی همسایه رو زابرا نکنی، میری یه لیوان آب برمیداری بهش میدی. این هم رحمته هم یه چی دیگه است. ببخشید به عنوان چون فامیلم رائفی پوره عرض کنم، این رعفته، یعنی محبتی که به طرف میچشونی، انگار طرف رو بیدارش کنی، ببین داشت یخ میزدی یا انگار اینه. امام رضا امام رعوفه، یعنی اون بخشی از رحمت که هست در جای خودش، رعفتش هم تو همین دنیا بهت میچشونه. اگر به مشکلاتی خوردید اخروی سر جای خود، اصلا مشکلات دنیاوی خوردید، یه سفر باشید برید زیارت، نشد امکانش نبود، از راه دور واقعا حس زیارت بگید، غسل کنید، وضو بگیرید، از راه دور زیارت نامه رو بخونید، تصور کنید جلوی زر اینجا نشسته، خب بالا سر بیست اینو بخون، بگو من اون بالا سر حضرت وایستادم دارم اینو میخونم. الان که به واسطه این نعمت اینترنت زیارت مجازی هم حتی فراهم اینجا میزن اینترنتی، چه ای رو داره؟ اصلش که بری، نشد به تو از دور سلام، اینو بخونید، بعد نماز زیارتشون هم بخونید، ببینید معجزه میکنی یا نه، اصلا حالتون کن فیکون میشه. ویژگی آقا علی بن موسی رضا رعفتشونه، میچشونه اون محبتشون. مواردی بوده مشکلات جدی در کشور اتفاق افتاده، میدونی که یکی از همین دلایلی که این صلوات خاصه امام رضا رسانه‌ای شد همین بوده ها، یه از فلسفه‌های پشتش هم یه کشور به مشکل میخورد، دست نیاز به سمت امام رضا علیه السلام درست بشه. این شیخ بهایی وقتی داشت معماری اونجا رو تکمیل میکرد، یه دعایی چی اینجا قرار داده بود تو سقف که جز شیعیان 12 امامی نتونن وارد شن. بعد اینو کار گذاشت، شب آقا علی ابن موسی رضا آمد به خوابش که برای چین کار کردی؟ من میخوام اینجا هر کسی هر جایی شکست دلش گرفت یه ملجایی داشته باشه، بلند شه بیاد اینجا. شما الان حرم امیرالمومنین برید شعن شیش امامی میبینید، شعن چهار امامی میبینید، اما حرم امام رضا اگه شیعه دیدید حتما 12 امامی. امام رضا گره خورده است با امام زمان جلال الله تعالی فرجه شد. این شیعه امامی یا چهار امامی خیلی من دلم بالشه میسوزه. از امام صادق پرسیدن نا مؤمنن، حضرت فرمود خیر مسلمن، مسلمون هستن. حکم سلمان اما مؤمن فقط کسی که امام زمان وقتش رو ایمان داره بشه. برای همین آیات مؤمنون یؤمنون به اینا میخوره نه به اونا. قرآن میفرماد نگید ایمان آوردیم، بگید اسلام آوردیم. قولو اسلمنا، نگید آمنا، دروغه. یهودی های مشهد هست تاریخ نقل کرده که اینا هم میرفتن حرم امام رضا و ترسشون که همکیش های خودشون نفهمن قایمکی میرفتن. آدم جایی میره که از اونجا چی گرفته؟ نتیجه گرفت. در خونه که باز نشه که نمیزنی که. یه خونه معلومی صاحبش کجاست، رفته خارج 40 سال قفله. میری در خونه ای که میدونه باز میشه. تو نباید میرفتیم که ویلش کنم، من باید میرفتم، با حوصله بحث با تو ندارم. اینجا من جواب گرفتم. همون حکایتی که ارمنیای خودم با حضرت عباس دارم. برای چی باید که جز ائمه هم نیست بیا آقا من نمیدونم کیه، جواب گرفتم. هر که و هر چه هست که تو میگی، من جواب گرفتم. و اینم بدونید این که ای بسا آنچه که در مورد یاران خراسانی و اینها گفته میشه، این خراسانی علاوه بر اون جغرافیای خراسان اشاره امام رضا پاشو نمیگذاشتن در اون منطقه، اصلا مشهدی وجود داشت ها؟ کلامون هم میافتاد ما نمیرفتم اونجا. تعارف نداری؟ اصلا مشهدی وجود نداشت، یا بود یه شهر کوچیک قریه یه چیز، کسی کاری نداشت. اینجا نزج و ریشه گرفت، حوزه ها اونجا شکل گرفت، بست پیدا کرد، مذهب تشیع پخته شد، تضارب عقاید شکل گرفت، پاسخ ها داده شد. یا ما همه رو مدیونه امام رضا علیه السلام. من هم بهتون بگم این آخر بحثم که ببین این مردم، وقتی من دارم میگم ایران، منظورم همین ایرانه که داخل این نقش گربه نیست، من جغرافیای تأثیر ایرانه میگم، یعنی افغانستان، یعنی تاجیکستان، یعنی 1,500,000 پرسیونی که توی ازبکستانن و سالها پیش کوچ کردن رفتن اونجا، فارسی حرف میزنن، عاشق اهل بیتن، مورد تحقیرن اونجا شدید، اصلا پرسیون فوش اونجا، یعنی پارسی فارسی اونجا فوشه. و اخیراً که بعد از مرگ اون رئیس جمهورشون خود آزادی مذهبی اجازه دادن بلند میشن میان ایران، خیلی اون حرم امام رضا موقع برگشتن سوغات، این خیلی عجیبه، خاک ایران میبرن، خاک از ایران میبرن. اینجا ایرانه، یعنی مقدس، این حرم امام رضا اونجا خاک برمیدارن. جغرافی های ایران منظورمه، بله، خاصتاً این کشور که امروز سنگره، یعنی شک نکنید. تمام مشکلات هم میدونم، بیشتر از شما میدونم، یقین داشته باشید. خب اما در مورد آینده به شما بگم، ورق رو خواهن برگردون انشاءالله، شک نکنه رو بایمیست میبینید دیگه. و معادلات جهانی به سمتی میره که به اراده خودمون، فقط اون نیست، جبرگرایانه نگاه نکنید، به سمتی میره که کشورمون روز به روز قدرتمندتر، روز به روز قدرتمندتر و با شکوه تر خواهد شد. من همینجور حرف نمیزنم دیگه، یه چیزی حساب کتاب میگم، فردا 10 سال بعد میان 20 سال بسخنی منو گوش میکنن دیگه، داره ثبت و ضبط میشه. از همینا مهمتر تو پیشگاه الهی داره ثبت و ضبط میشه. یه دوربینا رو ولش کن، دوربینای خدا داره میگیره. من این رو با یقین دارم خدمت شما عرض میکنم. من تحلیل اقتصادی دارم، تحلیل سیاسی دارم، تحلیل فرهنگی اجتماعی دارم، روندهای جهانی رو دارم نگاه میکنم. و خود شما ببین اتفاقات کلان دنیا رو نگاه بکنید، همه به نفع ایران، دقت کنید، از جنگ روسیه و اوکراین بگیرید تا همینا به نفع. بله قبول دارم که اینها باید سرریز بشه تو داخل، سرریز بشه سر سفره مردم. اما خب یه خورده اینجور مسائلی خورده زمان بره دیگه. فراموش نکن ما یه تقریبا یه 8 سال دفاع مقدسی گذروندیم، دوره قبل 8 سال رسما دفاع مقدس داشتیم، بلایی سر اقتصاد اومد، یعنی سر رحمت به صدام. خب من هر که هر جا خواست بیام با عدد و رقم و با علم اقتصاد بهش اثبات میکنم که چه کارها با کشور ما صورت گرفت. عجیب غریب است. تو هر ساحتی که شما بگید، فرهنگی، اقتصادی، محیط زیست، یوز پلنگا، نمیدونم، به جان خود مؤسسه رویان تماس میگرفت با دولت، میگفت آقا ما ته علم دنیاییم تو ژنتیک، ما یوز ایرانی رو احیا میکنیم. گفتم برید دنبال بازیتون. سرخورده شده بودن این دانشمندای ما. گفتن آقا دیدی که اینا مثلا بز الان درست کردن بدون پدر مادر، از گوشه یه بز سلول گرفتن، سلول بنیادینشو پیدا کردن و اونو تکثیر کردن، کلونینگ انجام دادن، یه بز تحویل دادن، اسمش گذاشتن رویانا. چند سال پیش بود یه زمان برای شما فقط گوسفند بلدی درست کنید، اونه دیگه هم هست و واجب اینا، مثل این یوز که شده نمادی شده. بابا آقا کجای کاری، بیا نگاه کن، بالای 40-50 جلسه رفته بودن اینا، دلشون می سوخن. عجیب غریب، باور نکردنی. چه این 8 سال دفاع مقدس، ما دو تا 8 سال دفاع مقدس داشتیم، یکی با صدام، یکی با صد دام. خب این سخت زمان بره. من خودم جزو منتقدین همین دولت هم هستم، منتقدین همین مجلس هم هستم دیگه، حتما اخبارش شنیدید دیگه. خب اما اون چی که داره اتفاق میفته توی کلان داده ها، توی اتفاقات مهم، اتفاقات مثبتی، منتظرم معتقدم، میگم سریع تر من. یه بابایی بعد برسه سفره مردم، یه بابایی پول داره، یکی از ثروتمنده. ببین پول داره، اونی که ماهی 200 میلیون درآمد داره، 200 میلیون خرج میکنه، این ماهی داره، یه ماه هم کار نکنه به گشنگی میفته. ها ثروتمند اونی که صدها هکتار زمین داره، با موتورگازی مرمه هم میره. حالت درست کدومه؟ ثروتمند پول دار. حالا از اون 100 هکتار یه داداش 200 مترشو بفروش مثل آدم زندگی کن. ایران ثروتمنده، مردم اونطا باید پولداریش هم بکشه. این دیگه علمه اقتصاد، باید کار علمی و دقیق انجام بده که الحمدلله داره اتفاقات خوبی داره میفته. ببین واقعا چاله های خیلی عجیب غریبی پر شده. من فقط در حوزه انبارها که عددش محرمانه است نمیتونم خدمتون بگم، که نمیشه گفت. مثلا سیلوهای ما در مورد گندم، در مورد ذرت، کنجاله، نمیدونم سویا، چه اینها، نه تنها صفر تحویل داده شد، منفی تحویل داده شد. منفی دیگه این چه میشه؟ تو چیزی نباشه، میشه صفر. پیش‌فروش شده، پولشو گرفته بودن نبود. یعنی همونجا که مغول حمله کرده، به خدا این مغول این کارا رو میکنه. مغول دیگه منفی نمیتونست بکنه، تاش میذاره فاتحهشو میذاره میخون صفر، اینا تو منفی کنن. چنگیز تو گور لرزید، آقا چیکار کردیم؟ من رکورددار بودم، گینس ثبت شده بودم، آقا این چه وضعشه؟ دوتا هم میذاشته آمار به نفع ما بمونه. من نه پسرخاله اینام، نه پسرخاله اونام، به من چه ربطی داره؟ اونجی میبینم باید بگم از قضا انقدرم میفهمم که برای چی چیزی میگه الان چهار نفر دشمن خودت کنی. بیا از امام رضا بگو برو، مردمم گریه میکنن، عشق میکنن، ثوابم داره. من از امام رضا یاد گرفتم حقو بگم، والا از امیرالمومنین، ما مکتب امیرالمومنین گفت حقو بگو ولو به ضررت باشه، نه مر را تلخ بشه، زهر مار بشه. و این امید رو من به شما میدم و انشالله به چشم خواهد دید این روندها، روند انشالله رو به ظهوره، انشالله. خب انشالله خداوند رحم کنه به ما مردم و رأفت کنه به ما مردم. ما در دوران عمر خودمون ظهور موفور و سرور حضرت ولی از عجل الله تعالی فرج و شریف رو انشالله به چشم سرمون ببینیم. خداوند همه ما رو از مسببین اصلی آدم عادی ها نه، مسببین اصلی و خیر و اثرگذار در ظهور حضرت ولی از فراد انشالله. خدا انشالله نسل همه ما رو از خادمان و افرادی که معروفن در خدمت به اهل بیت قرار ده انشالله. و انشالله دست این مردم حق طلب ایران رو، مردم حق طلبی هن، کی جرأت میکن جز مجل اسرائیل بایست، به دستان مبارک حضرت ولیعصر برای بیعت با ایشون برسون و این دستان رو جز درگاه خدا و آستان قدسی اهل بیت جلوی هیچ کس و ناکسی دراز نکنه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.